به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، من و همکارانم در تفسیر خبر سلام میگوییم در ساعت 2:30 بعد از ظهر آفتابی چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. در عرصه سیاسی ایران برخوردهای انتخاباتی جناح‌های نظام انقلابی اسلامی ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و در همین مسیر اتهامات این جناح‌ها علیه یکدیگر ابعاد گسترده‌ای یافته است. آن سوتر توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان بر سر تحریم‌های تازه در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی موج تازه‌ای از نگرانی در میان مردم و نیز محافل بازرگانی ایران پدید آورده است. و در حالی که مهندس داوود مولایی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران میگوید 30% از مردم جنوب شهر تهران آب آلوده می‌خورند و بسیاری از مردم در سیستان و بلوچستان از داشتن آب آشامیدنی محرومند و آن سوتر بسیاری نیز در ترکمن صحرا و کردستان از سرما جان دادند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در اعتراض به قطع برق در غزه به راهپیمایی پرداختند. آخرین خبرهای ایران و منطقه را بررسی می‌کنیم در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. با شما این در ساعت پیشرو تا آستانه فردا. استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن، من و آقای دکتر سازگارا به شما سلام میگوییم. آقای دکتر نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی، دکتر سازگارای عزیز، بینندگان صدای آمریکا، شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه در وطن عزیزمون.
آقای نوری‌زاده، اساس درگیری های انتخاباتی در این مرحلهش، مرحله مقدماتیش بین جناح های مختلفه شرکت کننده در این انتخابات یا تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی ایران، اساس این اختلافات چی هست؟ منافع مردم ایران، مصالح ایران، یا مصالح و منافع شخصی جناح‌ها یا انگیزه‌های دیگه؟
جناب چالنگی، مثل همیشه من میخوام پیش از پرداختن به این یک اشاره کوتاهی بکنم، در واقع ندایی که مطمئن هستم شما و دکتر سازگارانی در آن با من شریک هستید، ندایی به پرزیدنت کرزای، ندایی به استاد عبدالکریم خلیلی، به اون ندایی به آقای یونس قانونی رئیس پارلمان افغانستان، آقای سپنتا، همه انسانهایی که دل بستن برای یک افغانستان دموکراتیک و آزاد، همه کسانی که از تعصب و جهل رنج بسیار بردن و طالبانیسم زندگیشون رو تلخ کرده. خبر محکوم شدن پرویز کامبخش، یک روزنامه‌نگار جوان، به اعدام در افغانستان با اتهام واهی اهانت به اسلام و مقدسات بسیار برای من دردناک بود. به عنوان یک روزنامه‌نگار، شاعر، عضو کانون نویسندگان در وطنم و در تبعید و همینطور انجمن قلم و به همراه همه آنهایی که با هم در سنگر قلم بودیم و از افغانستان دفاع کردیم، از مردم افغانستان، روزی که رژیم جمهوری اسلامی این مردم رو با اون حالت بیرحمانه بیرون میکرد فریاد زدیم، وقتی طالبان جنایت میکرد برای مردم افغانستان سینه خراشاندیم، میخواهیم که جلوی این حکم جائرانه رو بگیرن. میبخشید، من آنقدر متأثر بودم از این حکم که گفتم حتما از این فرصت استفاده کنم.
به هر حال روزنامه‌نگاران و شاعران در هر جای دنیا از یک قبیله و یک قوم هستن و شما نیز خب همدرد روزنامه‌نگار و شاعر افغان.
بله، حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، آنچه در نمایش انتخابات این بار می‌بینیم با همیشه فرق داره، به این معنا که تنگ نظری این بار چنان بود که خودی‌هایی رو که بار گذشته از قربال، هم البته اون زمان وزارت کشور چون در اختیار به اصطلاح دولت اصلاحات بود، حالا اونجا یه مقدار شاید قانونی عمل کردن و همینطوری نریختن هیئت‌های اجرایی بیرون. ولی شماری از این افرادی که در شورای نگهبان دوره گذشته تایید صلاحیت شدن و در دوران مجلس در این سالها صدایی ازشون شنیده نشد، یعنی افرادی بودن که در مجلس بود و نبودشون فرقی نمی کرد، حتی اینها رد صلاحیت میشن، برمیگردیم به حرف هفته گذشته دوست عزیز دکتر سازکارا که آقای خامنه‌ای انتخابش رو کرده و بنده امروز با یکی از رد صلاحیت شدگان صحبت میکردم، شخصیتی حقوقی و بسیار معروف، و ایشون به من میگفت ما حتی تا اینجا اطلاع داریم که 196 نماینده دقیقا از سوی آقای خامنه‌ای انتخاب شدن و این در واقع ظرفی که جلوی آقای کروبی گذاشتن به خاطر ضرب زدن به رفقاش و جدا شدن از اونا، بعدم اون مصاحبه معروفش، این ظرف رو هم به دستور آقای خامنه‌ای و اسقر حجازی جلوی ایشون گذاشتن که 10-15 تا تایید صلاحیت بکنن، 7-8 برن مجلس. متاسفانه چیزی که ما در برابرش قرار گرفتیم این است: آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته یک مجلسی که صدایی ازش بیرون نیاد جز ستایش رهبر، جز تقدیس ولی فقیه و نایب امام زمان، مجلسی که با مردم کاری نداره، رأی مردم مهم نیست چون 196 تن انتخاب شدن، مجلسی که در آن آقای فلاحیان با آن پرونده سیاه تایید صلاحیت می شود و در این مجلس افرادی که قبلا نشون دادن که دردشون درد مردمه، در همین مرحله اول در وزارت کشور رد شدن. طبیعی است وزارت کشوری که مصطفی پور محمدی معاون دائمی وزارت اطلاعات برای سالها و مسئول قتل‌های بسیار در داخل و خارج کشور و کسی که امضاش بر اعدام‌های سال 67 است، وقتی او وزیره و معاونش سردار سرتیب علیرضا افشار هست که فرمانده بسیج بوده و معاون ستاد کل، طبیعی است از این چه بیرون میاد. هیئت‌های اجرایی خنده‌دار بود، بعضی اسامیشون رو که من دیدم شگفتی‌آور بود که اینا در همون شهر خودشون یا در اون منطقه شهرکشون به بدنامی معروف بودن و اینا رو به عنوان چهره‌های خوشنام انتخاب کردن. خیر آقای چالنگی عزیزم، دعوای جناحی نیست، تسویه حساب آقای خامنه‌ای با 70 میلیون ایرانی است و در این تسویه حساب ایشون 270 نفر رو انتخاب کرده که به عنوان مداحان 4 سالش در مجلس حضور داشته باشه.
خوش اومدید.
ممنونم. منم از سلام و ارادت دارم.
خب این به این ترتیب یعنی مجلس آینده یا همین مجلس بازتاب به سر رأی واقعی مردم هست نیست؟
نه خیر، اصلا من ابتدا دو تا به نظرم مغالطه‌ای رو که تو ایران انجام میشه به دلیل اینکه الان تقریبا هم همزمان شده انتخابات پارلمان ایران با انتخابات به اصطلاح مقدماتی ریاست جمهوری امریکا مفید میدونم اگر خدمتتون عرض بکنم. نکته اول این است که شورای نگهبان که در قانون اساسی ایران هست همیشه این مغالطه رو میکنه که من اگر نباشم کاندیداهای مختلف بدون صلاحیت میان ثبت نام میکنند و بعد یک جایی باشه که ببینه بالاخره مثلا آدم بیکار هیچ کاره نیاد مثلا کاندیدای رئیس جمهوریشه بره تو تلویزیون حرف بزنه. همیشه هم نشون میدن اینجور آدم ها رو و موجه میکنن برای این که ما باید باشیم و رد بکنیم. من در پاسخ این موضوع باید اینو بگم که هیچ کجای دیگه دنیا شورای نگهبان و حالا که وزارت کشورم بهش اضافه شده نداریم اینطوری که بیان قبل از انتخابات کاندیداها رو رد بکنند به جای مردم. یک دیر که دلشون میخواد به رهبه فرمان خود آقای خامنه‌ای و رهبری بذارن جلوی مردم و بگن که بیاد به این رأی بدید. این راه حل داره. در همه جای دنیا معمولا احزاب کاندیدا معرفی میکنن، احزابی هم حق دارند کاندیدا برای مجلس و یا ریاست جمهوری معرفی کنند که یک حداقلی رو مثلا در انتخابات شوراها به دست آورده باشند. فرض کنید 50 تا عضو شورا در سراسر کشور، اگر بنابراین احزاب ضامن تضمین سلامت و شرایط کاندیداهای معرفی شده شون هستن، اگر هم تخطی کرده باشن، احزاب مخالف مطرح میکنن، شکایت میکنن، به دادگاه میرن تا پدرشون در میاد. اگر هم یک کسی باشه بگه من منفرد میخوام کاندیداشم، بهش میگن آقا شما مثلا برای مجلس میخوای منفرد بیای، برو از اون حوزه انتخابی 5000 تا 10000 تا امضا جمع آوری کن با اسم و رسم آدم ها، یک حد اقلی از شناخته شدگی میتونی کاندیداشی. آخرین مرحله این است، اگر یک کسی بیاد بگه من نه عضو حزبیم نه هیچ کی منو میشناسه بازم میخوام کاندیداشم، میگن خیلی خوب حق شما محفوظ، اما یک عدد مختصری، یک پولی، فرض کنید به پول ایران 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومان وثیقه باید بسپری که دیگه وقت مردم و به اصطلاح دولت رو نگیری. اگر برنده شدی که هیچ، اگر نشدی مثلا 10% 20% هم میگه بهت پس نمیدیم بابت هزینه هایی که شد. این ترفند در همه جای دنیا کار میکنه، هیچ اینجورام نیست که فکر کنید هر کسی راه میفته میاد. در همین انتخابات امریکا کاندیداهای زیادی میان، در انتها در واقع 2 نفر میرسن، همه میشناسنشون، اما شما روز رای گیری برید در حوزه شاید 50 تا 60 تا کاندیدا هستن که این حداقل ها رو دارن، چند هزار امضا رو جمع آوری کردن یا از احزاب کوچکتر امریکا هستن.
اتفاقا روزنامه اعتماد ملی امروز اشاره هم کرده بود به انتخابات آمریکا، خیلی اشاره زیرکانه با تصویری که صفحه اولش چاپ
شده. به نظر من کار خوبی هم میکنن، برای اینکه همزمان داره یک انتخابات دیگه هم در یه جای دنیا برگزار میشه، مقایسش خوبه به اطلاع مردم برسه که آنچه که در ایران میگذره انتخابات نیست، نه انتصاباته. نکته دوم های چالنگی، چیزی که باز به سادگی مطبوعات ما می نویسن به خورد مردم میده، مطبوعات حکومتی مثلا در مورد همین انتخابات امریکا خیلی ساده میگن آقا اینجا سرمایه‌دارا پول کاندیداها رو میدن، بنابراین این کاندیداها هم همین نوکر کارخونه ها و سرمایه‌دارا رو، مردم نتونن هیچ همچین چیزی هم نیست. اینجا یک قانون ساده گذروندن که هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی، یعنی هیچ شرکت یا آدمی نمیتواند بیشتر از 2600 دلار فرض کنید 2.5 میلیون تومان به یک کاندیدای خاصی کمک بکنه. کی اینو کنترل میکنه؟ بیش از همه خود رقبا، بعد هم ستاد انتخابات. حتی قانون بعدی گذروندن که به اصطلاح سافتمانی هم نتونن بدن، یعنی یک شرکت نتونه بره وقت تلویزیون بخره برای یک کاندیدا، اون رو هم کنترل میکن محدود. بنابراین کاندیدا اگر خودش شخصا پول داشته باشه، مثل آقای رامنی الان جا خودش آدم پول داریش، از جیب خودش مشکل نداره، ولی از هیچ کسی نمیتونه بیشتر از 2600 دلار پول بگیره، بنابراین ناچاره از تک تک مردم، از آحاد مردم کمک بگیره. شما این مقایسه کنید با اون چه که در ایران از مدت ها قبل، همین آقای احمدی نژاد برای اینکه پول و پله داشته باشه حزب رایحه خوش خدمتش، وزیر صنایع رو عوض کرده، رئیس سازمان گسترش رو تغییر داده که از امکانات کارخانجات استفاده کنن برای، یاد الان مدتی همه فهمیدن شهرداری تهران جای خوبیه، میزنن شهرداری رو بگیرن برای اینکه پیمانکارای طرف قرارداد شهرداری رو بخش خصوصی رو صدا میکنن، میگن به نفع فلان کاندیدا برید پول خرج بکنید، اونم بنده خدا کارش در شهرداری گیره بیره میکنه. یعنی این زد و خوردی که سر پاره ای از مناصب کشور هست به دلیل اینکه همچین قوانینی ما نداریم، باعث میشه که فساد رخنه بکنه و هجوم ببرن برای گرفتن جای مختلف. اما من این دو مقدمه رو فکر میکنم واجب بود بگم، برای اینکه
ما رو نمیذاریم مهمون حرف بزنیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم ببینید، اما راجع به این انتخابات اخیر من هم با دکتر نوری‌زاده موافقم. آقای خامنه‌ای خیلی زود به آخر خط رسید، ایشون خیلی زود رسید دیگه به اینجا که هیچ صدای مخالفی رو تحمل نکنه و اونهایی رو که واقعا کاسه گدایی قدرت دستشون گرفته بودن به ایشون التماس کنن که تو رو خدا ما هم تایید بکنین، خجالت ایشون گذاشته کنار به سلامتی همین به دست وزارت کشور، هنوز تازه کشته ها به دست شورای نگهبان نرسیده که یه دورم اونا قتل عام بکنن، یک رد صلاحیت گسترده کردن، یه قلم گفتن اصلا 3000 نفر پرونده دارن رد کردن. و جالبه مثلا تو این رد شده ها من نگاه میکردم، استاندار سابق خراسان، استاندار کرمان، شهردار سابق تهران، یعنی آدمایی که در مسئولیت های درجه اول کشور بودن همه رد کردن، کلی از وکلای مجلس نشیشم، مجلس هفتم، همین مجلس فعلی، طرف تا همین دیروز، تا همین الان وکیل ردش کردن. بنابر این یک مجلس در واقع بله قربان بله قربان بله قربان گویی که دو جناح هم به نظر میرسه، تصویری هم که آقای خامنه‌ای حالا همچنین که نوزاده میگن تا الان مثل 196 هفته رو تکلیفش رو معلوم کرده کرسی رو، به نظر میرسه یک مجلس هم خواهد بود که یک جبهه متحد اصولگراها اکثریت خواهد داشت، یک جبهه فراگیر اصولگراها اقلیت خواهد بود. بله این دومی در واقع خلاصش اینه، جناحی که آقای حداد عادل و باهنر و مؤتلفه یا و سپاهیا توش همه هستن، جبهه متحد اسمش و دولت هم اونجا هنوز البته تو خودشون دعوا دارن، و جناحی که آقای محسن رضایی و علی لاریجانی و اینها سردمداراش هستن، این میشه اقلیت. آدم یاد اون داستانی میفته که میگفتن مقاهد به ایران نوین پاینده باد، یک کمی هم حزب مردم زنده باد. این دوتا احتمالاً این نقش رو بازی خواهند کرد در مجلسی که خواهد بود. و جالب اینجاست که آقای چالاگی، آقای کروبی هم که اون نامردی رو در واقع در حق دوستان سابقش کرد، اون مصاحبه بد رو کرد و بد و بیراه گفته دوستان سابق خودش به هوای اینکه ایشون هم تایید کنن، به حمدالله از حزب اعتماد ملی هم کلی قلقم کردن تا اینجا، و حسب معمول که آقای خامنه‌ای مثلا انتخابات رئیس جمهوری همین کلا رو سر آقای هاشمی رفسنجانی هم گذاشتیشون، سر آقای کروبی هم این کلا رو گذاشتن و اون حرفا رو ایشون زد، حالا یه تعدادی از دوستان ایشون هم رد کردن. بنابراین به نظر میرسه که انتخاباتی است که بیرمق، و من پیشاپیش هم به شما عرض کنم، حالا ما مرده شما زنده، به نظر من میرسه حکومت از فضایی که در شهرهای کوچیک و روستاها هست، به هر حال یک سری رقابت‌های خانوادگی و فامیلی اتفاق می‌افته، مهم نیست کی کاندیدا باشه، اون رو استفاده خواهد کرد و عدد نهایی جمعیت رای دهنده کشور رو هم یک چیزی بین 50-60% اعلام خواهد کرد. مهم نیست چقدر برن رای بدن، چون حکومت هم یاد گرفته، آقای خامنه‌ای خوب یاد گرفته، یک ماشین رای‌سازی درست کرده. مهم نیست در تهران مثلا دوره قبل فقط 700 هزار نفر به آقای حداد عادل از 6 میلیون رای دهنده رای دادن، یعنی با 11% رایشون شد وکیل اول تهران. اما مطمئن باشید نتیجه نهایی رو خواهند گفت. 50 مثلا 3.5 4.5 دفعه قبل گفتن 56% هم رفتن رای دادن، و تلویزیون هم هست معمول خواهد گفت که مشت محکمی بر دهان استکبار کوبیده شد و مردم، آقای خامنه‌ای هم خواهد گفت که رای مردم شورانگیز به منزله پشتیبانی از نظام بود.
آقای سازگاره، ما تفسیر خبری که اتفاق افتاد پیشگویی رو میذاریم برای بعد از خود وقتی افتاد این سناریو.
آقای اینقدر روشنه که پیشبینی دیگه نمیخواد،
یعنی فیلم اون نرفته شما از اون عکساش میتونیم بفهمیم چی
از فیلمهای قبلی میشه فهمید،
میشه فهمیدن. آقای نوری‌زاده، واقعا اگه همینطوره پس این تو سر و کله هم زدنها چی هست؟ حداد عادل تو سر آقای احمدی نژاد میزنه، احمدی نژاد تو سر حداد عادل و جناحای مختلف، الان اون چی که معروف هستن به اصلاح طلبان معترض هستن، تندروها معروف به تندروها مخالف اصلاح، این واقعا نمایش همش یا سر دعوا لاف ملاست؟
چه عکسی گذاشتید از آقای حداد عادل؟ این بیچاره چرا هر روز اینجوری بدتر میشه؟ آقای حداد بالاخره قبل از اینکه فامیل آقای خامنه‌ای بشه و رئیس مجلس یه ابهت استادی داشته.
اون آخری عکس رو می‌ذاریم، یعنی انتخاب خاصی نیست. بفرمایید.
خداوند انسان رو هم درون و هم بیرونش رو حفظ کنه. بله حضورتون عرض کنم که این درگیری‌ها قربانت گردن برای چند مسئله است. یکی این که وکالت مجلس در جمهوری اسلامی کار بسیار نان و آبداری است. حتی در مجلس ششم بسیاری از کسانی که زیر چتر اصلاح طلبی وارد مجلس شدند، زیادم پشیمون نشدن از اینکه یا ناراحت داشت و از اینکه رد صلاحیت شدن بعدن، چون ماشاءالله در اون 4 سال خودشونو چنان بستن. ببینید من یه مثال ساده براتون میزنم، روایت یک وکیل مجلس میگفت وقتی کسی از فلان شهر وکیل میشود، این آدم در حوزه شهر خودش دارای مسئولیت ها و اختیاراتی میشه، مثلا میتونه گیر بده به فرماندار، به شهردار، به رؤسای ادارات، اینا رو تو مجلس اذیت کنه، آزار بده. در نتیجه آقای فرماندار روز اول میگه قربان ما در خدمتیم، این میگه آقا زمین برادر من اینجا افتاده، شما که دارین جاده میکشین سرشو کج کنید از این طرف. در نتیجه زمین عقبی ایشون قیمت میره کجا؟ سرسام‌آور میره بالا. یا مناقصه های دولتی رو میدن به آدمایی که این وکلا معرفی میکنن. 90% از وکلای مجلس به دنبال پول، به دنبال امتیاز و برخورداری از این مسائلی میشن که ذکر کرد. یه عده‌ام که به هر حال در بازی‌های سیاسی نظام پارتنرن، شریکن، یعنی یه عده از این نگاه رو به عنوان نماینده نباید بهشون نگاه کرد. کسانی هستن که در تمام جرائم، در تمام سیاهکاری‌ها نقش مستقیم دارن و نگاه میکنید شما میبینید طرف 7 دوره است تو مجلسه، 6 دوره است تو مجلسه، تکونم نمیخوره، بازم میاد تو مجلس. و اینا به خاطر اینکه اینا سهامدار شرکت سهامی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستن و در این بازی شراکت دارن. این دعواها هم که شما مشاهده میکنید دعوای قدرت خیلی ساده. حالا هاشمی رفسنجانی یه خود هوشش بیشتره، وقتی میره با آقای خامنه‌ای میشینه ببینه معاملشون نمیشه، میاد بیرون به حزب اعتدال و توسعه میگه آقا جان نرید ثبت نام کنی، و برخلاف حرفی که آقای رضایی در سایتش میزنه، نخیر، ایشون از جانب افراد نزدیک به ایشون هم گفته شده، ایشون گفته نرید، آقای خامنه‌ای تصمیمشو گرفته خودتونو مسخره نکنید. آقای خاتمی هم که تصور میکرد با جلو افتادن و با حرف زدن و با شهرستان رفتن میتونه حضور اصلاح طلبان رو تثبیت کنه، بعد از 2-3 نامه‌ای که آقای بابک داد مشاور سابقش و نویسندش گفت که در همین صدای آمریکا تشریف آوردن، ایشون هم خودشو عقب کشید، الان هم در دافوس هست، دیدم گفتن آقای خاتمی قراره برگرده چونه بزنه. قصه چونه زدن نیست، ماجرا تموم شد. آقای خامنه‌ای برای اینکه خودش هم راحت کنه تصفیه اصلی رو داد وزارت کشور که بعدن شورای نگهبان باز دردسر نشه. آقای جنتی به اندازه کافی براش در واقع دعا کردن، دیگه بیشتر از این احتیاج نداره. اینه که همینجا کار رو انجام ده. اما یه نکته رو بذارید بگم، وزارت کشور مطابق قانون انتخابات کارش چیه؟ این هیئت‌های اجرایی، اولا وزارت کشور میاد استعلام میکنه از نیروی انتظامی، از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که این آقایون سوابقی دارن یا نه، در وزارت اطلاعات ازشون چیزی هست یا نه. خب این هیئت‌های اجرایی هم میرن در محل، در میپرسن افراد رو که به خوشنامی مشهورن یا نیستن و غیره، در مجموع میان برای این افراد نظر میدن که این فرد صلاحیت داره یا نه. من سوالم اینه، چگونه فردی که الان در مجلس هست، این آدم تا پایان این مجلس صلاحیت داره اما برای مجلس بعدی نداره؟ باید گشتید این کجا اشتباه کرده، کجا جلو آقای خامنه‌ای باید مثلا 2 ساعت 2 زانو میشسته پاشوی خود کش کرده، کجا حضرت نایب امام زمان رو درست و غلیظ ادا نکرده. الان در ایران جناب چالنگی همونطور که آقای خامنه‌ای خودش گفت، من زمانی که تشخیص دادم به مصلحت با امریکا رابطه برقرار میکنم، آقای کروبی هم اومد پته آقای خامنه‌ای رو ریخ بیرون، گفت آقای حجازی به من زنگ زد گفت آقا میگن قانون مطبوعات رو بچین بیرون، تموم شد. آقا دیگه بقیه بی خودی دارن حرف میزنن. آقای خامنه‌ای مسئولیت تمام مصائبی رو داره که کشور داره و انسان اینجاست که برمیگرده میگه باز صد رحمت به زمان شاه و همون انتخابات. باز در انتخابات رستاخیز در هر حوزه 5 تا 10 تا آدم بودن که مردم برن از توشون یکی رو انتخاب بکنن، ولی الان قضیه رو روشن کردن، راحت در هر حوزه 1-2-3 تا بیشتر نیستن و اینا هم تمام کسایی هستن که ذوب شده در ولایت.
پس میزان رأی مردم نیست؟
نه خیر آقای خمینی اون موقع اینو میگفت جلو آقای بنی صدر که میزان رأی مردم است از این حرفا. نه خیر، میزان برابر این قانون اساسی میزان رأی مردم نیست، برای اینکه میزان رأی شورای نگهبانه که کیو بذاره اون جلو. و بعد هم صراحتا روح این قانون اساسی این است که هر چقدر هم اصل 4ش که اصل کلیدی این قانون اساسیه، هر چی هم تصویب بشه، تازه حالا فرض کنید وکلا واقعی هم باشن، اگر 6 نفر فقهای شورای نگهبان تشخیص بدن که خلاف اسلامه، قرائتی که اونها از اسلام دارن اگر تشخیص بدن ردش میکنن. و جالبتر شورای نگهبان برای اینکه ببینید در این قانون اساسی میزان رأی کیه، حرف کیه، یک بار شورای نگهبان گفت آنچه که مقام رهبری بگوید عین شرع انور است بنابر این چیزی نمیتواند خلاف فرمایشات ایشون تصویب شود. بنابر این حرف رهبری در این نظام عین قانون از دید با واسطه شورای نگهبان. بنابر این اصل این مجلس های چالنگی چیز بیهوده است، هیچ اختیاری نداره. دو تا لایه انتصابی شورای نگهبان، شورای تشخیص مصلحت بالاشه که تمام مصوباتو کنترل میکنه. خود کاندیداهاش این وزاریاتی است که میبینید، اونی هم که میگه دعواس بالاخره آدمهای، ببخشید من اینجوری میگم، به نظر من بی شخصیتی که میپذیرن در چنین مجلسی برن عضو بشن، همونجوری که نوریزاده میگن یه بالاخره یه آبی یه نونی یه ماشینی میدن در طول نمایندگی. دوره ششم یکی بدبخ اومده گفت آقا ما نماینده مردمیم، حالا بیایم پیکان بگیریم، دعوا باش کردن به پژو کمتر صرف نمیکنه و از این حرفا. میرن اون تو میشینن چهار سال هزینه مملکت، یکوش ماده و آیین نامه تصویب میکنن، آخر عمرشون هم که میشه یادشون میفته که سیاهکاری های دولت رو یک حرفی بزنن.
من یک توضیح رو اینجا برای بینندگان بدم. تمام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و هر کدوم از مسئولان جمهوری اسلامی، چون مهمانان ما از جمله آقای سازگارا یا نوروزاده موضوعات مطرح میکنم، پاسخی دارن حتی بخوان در برنامه ما شرکت کنن و هر برنامه صدای آمریکا ما آماده هستیم به اونها وقت بدیم و حرفای اونها رو هم بشنویم. اما آقای نوروزاده، قبل از اینکه به مسئله غزه بپردازیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ما در سیستان آب آشامیدنی نداریم. الان مدیر آب و فاضلاب تهران گفته 30% از مردم جنوب شهر تهران آب آلوده میخورن و برق نداریم. مناطق ترکمنسرا و کردستان خیلی جا هم میدونیم این خبرها هست. چرا برای قطع برق در غزه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چرا برای مسئله مردم خود ایران اقدامی نمی کنن و مردم غزه، حالا غزه درست یا نادرست یک بحث دیگه است، بهش می پردازیم. این عوام فریبی چیه؟ هدف چیه؟
جناب چالنگی، خیلی دردناک همونطور که شما میگید که انسان وقتی میبینه در بم بعد از چقدر 4 سال 5 سال از زلزله گذشته و هنوز شما نگاه میکنید تصاویری که میاد، همین امروز دیروز برای من تصویر اومده بود که هنوز مردم در چادر زندگی میکنن و در وضع بسیار بد، آب آشامیدنی ندارن، شرایط سخت زمستان و بازسازی هم در اونجا نشده علارغم همه پولی که گرفتن. اما آقای خامنه ای و حکومتشون خیلی دل مشغول اینن که آقای حسن نصرالله حتما جای گرم بخوابه و بعد از اون ماجراجویی که باعث شد دو تا سرباز رو بگیره لبنان رو ویران کنه، حتما باید افراد حزب الله، شیرمردان و شیرزنان حزب الله، خونه هاشون سالم باشه. همینطور برای فلسطینی ها. البته این نمایندگان همونطور شما گفتی تظاهره، چون اینا دلشون برای مردم غزه که نسوخته، اینا دلشون برای خالد مشعل سوخته، برای رمضان شله سوخته، برای نزار خالد و برای این آدمای سوخته که الان تو دمشق جمع شدن، اینا دلشون برای مردم فلسطین نسوخته. چون اگر واقعا اینا دلشون برای مردم فلسطین سوخته بود، میدونم علی اخباره دلشون سوخته بود، آقای چالنگی حداقل کمک هاشون به گونه همون کمک هایی بود که دیگر کشورها میکردن به دولت خود مختار که بتواند به مردم کمک بکنه، نه به حماس که برای برقراری اسلامستانش مردم بدبخت غزه رو به این روز انداخت.
البته در مورد مسئله غزه و پیامدهای اون و چه میکنن چه نمیکنن در اونجا حتما در ادامه برنامه صحبت خواهیم کرد، همینطور در مورد پیامدهای برنامه اتمی ایران. با هم به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم.
سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. شورای نگهبان صلاحیت اکثر داوطلبان اصلاح طلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی جمهوری اسلامی در بروکسل به اعضای پارلمان اروپا گفت که دولت مطبوع وی آماده حل باقی مسائل اتمی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. روسیه میگوید پیشنویس تازه قطعنامه سازمان ملل متحد خواستار اعمال تحریم‌های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. پلیس عراق اعلام کرد انفجار در شهرهای کرکوک و موسل 12 کشته بر جای گذارده است. پاکستان شماری نیروی کمکی و تقویتی برای جنگ با ستیزگران در وزیرستان جنوبی به آن منطقه اعزام داشت. دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانس خلع سلاح آن سازمان هشدار داد که باید به بنبست پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی پایان داد تا از رقابت‌های تسلیحاتی جلوگیری شود. رهبران سیاسی و بازرگانی جهان در سوئیس گرد آمدند. با تشکر از توجه شما.
دکتر محسن سازگارا در استودیو و دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن گفتگو می‌کنیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگارا، این دعوا همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کردن، آقای حداد عادل و دکتر احمدی نژاد تا دیروز برادر بودن، پشت به پشت هم، امروز رو در روی هم، ریشش کجاست؟
حالا میگن مورچه میخواد بمیره پر در میاره. آخر عمر مجلس بعد از اینکه 4 سال هیچ کاری نکرد، هر کاری دولت کرد ساکت شده بود، بالاخره صدای مجلس در اومد، یک طرح قانونی رو تصویب کرد. آقای رئیس جمهور نوشت که این خلاف اصل 75 قانون اساسی، من اجرا نمی کنم، و برگردون مجلس خب به رهبری ارجاع کرد و مسئله رو رهبری گفت که نخیر بعد اجرا بشه. در واقع یک تودهنی به آقای احمدی نژاد زد که امروز هم آقای احمدی نژاد خیلی مداحی رهبری رو کرده بود و ایشون فصل خطاب و کوتاه اومده. اما مشکل ریشه‌اش آقای چالنگی اینجاست. در قانون اساسی چندین تناقض هست. یکی از تناقضاش این است که در اصل 110 که وظایف رهبره، بند 7ش میگه رهبر وظیفه هماهنگی 3 قوه رو داره، اما در اصل 113 که وظایف رئیس جمهوره میگه رئیس جمهور مجری قانون اساسیه. این دو شغل در واقع یک کاره. در واقع قانون اساسی یک کار داده به 2 نفر و این کار باعث شده که این اشکال پیدا میشه. حالا آقای احمدی نژاد کوتاه اومد، ولی اگر بخواد به همین قانون اساسی استناد کنه، میتونه بگه من قانونا مجری قانون اساسی هم حق دارم بگم خلاف. به هر حال این کشمکشی بود که پیش اومد و به نظرم موضوعی بود که در ریشش شد رئیس جمهور راست میگفت، برای اینکه مجلس یه باری رو پولش گوشته بود، پولش رو معلوم نکرده از کجا بیاره، ولی به هر حال حالا با دخالتی که آقای خامنه‌ای کرد حل شده.
خب همین آقای رئیس جمهور در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی و این قطعنامه‌ای که پیشنویسش در برلین تصویب شد، 5+1، چون باز دوباره گفتن کاغذ پاره بیش نیست، اصلا مهم نیست این چیزها، واقعا مهم نیست.
اصلا آقا ایشون چرا این حرفو میزنه؟ واقعا آدم تعجب میکنه از یک رئیس جمهور. نه این یه تیکه رو حالا حق وایز در مقابل مجلس که بهش گفته بود برو 1 میلیارد دلار گاز رسانی بکن، جای بودجهش من نکرده، راست میگه. خب بعد برای دولت معلوم بکنم، ولی ایشون قبلا ما چالنگی حرف رو زده. اتفاقا این تحریم جدید که 5+1 در برلین نشستن و دیروز سر قطعنامه، پیشنویس قطعنامه جدید، به سرعت به توافق رسیدن که هیچ کس هم انتظار نداشت به این سرعت به توافق برسن، و یک ماه دیگه در شورای امنیت مطرح میشه. فقط منتظرن که لیبی از ریاست دوره‌ای بره کنار و مطرح بکنن در شورای امنیت. این پیشنویس متنش منتشر نشده، ولی اینقدری که در مطبوعات گوش و کنار از قول این و اون نقل شده، دو سه تا بار اضافه و فشار اضافه روی ایران خواهد گذاشت. یکی این که اسم بانک ملی و بانک صادرات در قطعنامه خواهد اومد، اضافه بر بانک سپه که قبلا بوده، دو تا بزرگترین بانک های کشور این دو تا. دوم این که سفر مقامات ایران محدود خواهد شد، چیزایی که تا الان مطرح شده. و سوم که به نظر من این سومی خیلی مهمه و آقای احمدی نژاد یا نمیفهمه این رو یا تجاهل میکنه ایشون، این است که مطرح شده که به تمام شرکت‌های بیمه گفته بشه، بیمه‌های صادراتی کشورها، که کنترل کنند صادرات به ایران یا در واقع واردات که ایران از کشورها میکنه، اگر برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی از جمله داستان هسته‌ای باشه مسئول خواهند بود. بنابراین همون چیزی که انتظار میره، شروع میکنن بسیاری فروشنده ها و بسیاری شرکت های بیمه که اگر بیمه نکنن نمیتونن فروشنده ها بفروشن، اساساً بیمه های مرکزی کشورها، اینها شروع خواهند کرد که اصلا روزه شکدار نگیرند، مثل داستانی که الان در بانک ها اتفاق افتاده، اساساً به ایران جنس نخواهند فروخت. تا همین جای کار آقای چالنگی، میلیاردها دلار سرمایه گذاری هایی که در صنایع نفتی ما لااقل همین پارس جنوبی برای گاز باید انجام میشد، پاشونو پس کشیدن نمی کنن. نتیجهش یک قلم همین است که سر سیاهی زمستون مردم بدون گاز موندن، حالا دامنش به تاکسی ها و اتوبوس ها و اینا هم کشیده. 13,000 تاکسی در تهران گاز ندارن یا 700 اتوبوس گاز ندارن، گاز سوز شدن. و
مجلسش هم که میره برای غزه رافرمایی،
بله یادشون میفته غزه، حالا غزه مشکل دارن ولی چراغی که به خانه رواز، به شما گازی که به خانه رواز به غزه حرام است، آخه آدم دلش میسوزه. و این به نظر من تا همین جای کار غیر از سرمایه گذاری که کم شده و محدود شده در ایران، مشکل بزرگ الان برای تمام وارد کننده های ایرانی از کارخانجات، تجار، بخش خصوصی، بخش دولتی به وجود اومده که بانک ها حتی با 14% اضافه پرداخت که تجار ما حاضرن بدهند، حاضر نیستن با ایران کار بکنن، برای اینکه امریکا ابلاغ کرده که مشمول قانون پولشویی و ضد تروریسم میکنن و بنابراین خیال خودشون راحت کردن بانک‌ها برای اینکه مشمول جرایم امریکا نشن اصلا با ایران کار نمیکنن. و حتی مواردی پیش اومده طرف سرمایه گذاری در ایران داشته، شرکت فرانسوی پولشو میخواسته ببره، چون بانک کار نمیکرده همینطوری مونده، یا بعضی تجار ناچار شدن پول نقد توی چمدون بریزن برن خرید بکنن که اون تازه مشغول گرفتاریهای دیگه میشه. بنابراین به نظر من برخلاف مطلبی که آقای احمد نژاد میگن، این برخورد دیروز که خیلی زود هم به نتیجه رسید، برخلاف چیزی که باز ایران فکر میکرد که با اون گزارش NIE با اون گزارش امنیت ملی امریکا اتفاقی نخواهد افتاد، خیلی زود به نتیجه رسیدن. یک نکته آخری هم عرض کنم، به نظر من روسیه، آقای لاروف وزیر خارجه روسیه مصاحبه کرده بود، حسب معمول سر ایران کلا گذاشته، یعنی رأیش اونجا داده، مثل دو قطعنامه قبلی در شورای امنیت هم رأی خواهد داد، اما بیرون برای اینکه ایرانی‌ها رو پیش پیش بکنه مصاحبه کرده که نه چیز جدید تصویب نشده و ما می‌خوایم اینا همکاری‌ها بکنن. به نظر من البته قطعنامه‌ای که پیشنویسش اینجور که میگن تصویب شده به اون شدت که آمریکایی‌ها می‌خواستن نیست، اما مثل دو تای قبلی فشار بیشتری رو روی کول اقتصاد ضعیف و لرزان ما خواهد آورد.
خب آقای نوری‌زاده، یک همچین وضعیتی، رفت و اومدن آقای البرادعی به تهران، نشست و برخواست های آژانس و عرض کنم خدمتون، تصویب یک همچین قطعنامه‌ای، فشرده تر کردن حلقه معاصره اقتصادی، آیا پیامدهای سیاسی هم خواهد داشت به طور موازی برای حکومت ایران یا خیر؟ همونطور که آقای احمدی نژاد میگه قطعنامه سازمان ملل هم ورق پاره بیش نیست، نشست پنج به اضافه یکم بیخودی است و زحمت خودشون رو بیشتر میکنن. و از این حرف
با پوزش از شما که من هر بار یه پرانتز باز میکنم چون حرفی زده میشه بعد موضوعی به یاد من میاد، اشاره که دکتر سازگارا کرد به این که منتظر بودن تا ریاست لیبی از شورای امنیت ریاست یک ماه تموم بشه، این نکته رو بهتون بگم. از 3-4 ماه قبل که معلوم شد لیبی میاد عضو، یعنی عضو عربی شورای امنیت، عضو غیر ثابت دائم لیبی هم خواهد بود، جمهوری اسلامی ناگهان به یاد قذافی افتاد که مدت ها روابط چون تیره بود به خاطر اطلاعاتی که قذافی در مورد برنامه اتمی ایران به آمریکا داده بود، به آمریکا و بریتانیا. باز رد و بدل شد و با هم دیدار کردن و نماینده فرستادن و وزیر خارجه دیدار کرد. و جالب اینه، بر پایه اطلاعاتی که در لبنان منتشر شد و خانواده امام موسی صدر هم بر آن اطلاع یافتن، جمهوری اسلامی به قذافی و به دولت لیبی گفت برای همیشه از پیگیری پرونده امام موسی صدر که رژیم قذافی او رو در لیبی به همراه شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین همکار روزنامه نگار بنده و شما، اینها در لیبی رو بودند و به هر حال نابودشون کردن یا هیچ کس خبر نداره چه بلایی بر سرشون اومد، جمهوری اسلامی تضمین داد به قذافی پیگیر قضیه نشه. اینم ارتباط جمهوری اسلامی در رابطه با شخصیتی که باعث اعتبار تشیع و ایران بود و اون جایگاه رو در لبنان داشت که مردم لبنان امروز حسرت روزهایی رو میخورن که امام موسی صدر رهبر شیعیان بود نه حسن نصرالله. اما در رابطه با اینکه فرمودید، به اعتقاد بنده این قطعنامه پیشنویسی رو که تصویب کردن، نکته جالب این است که آقای لاوروف میگوید در پاسخ این سوال که آیا این توافق پیروزی روسیه نیست، پاسخ هوشمندانه میده. میگه پیروزی در زمانی صورت میگیرد که طرف شکست خورده ای هم وجود داشته باشد، در حالی که چنین نیست و آنچه رخ داده سازش و رسیدن به یک توافق است. یعنی 5 به اضافه 1 کاملا با هم توافق کردند. تغییری که در این پیشنویس شده این است که قبلا فرانسه و آلمان و بریتانیا طرحی که ارائه داده بودن شامل پروازها هم بود، پروازها رو برداشتن از توش، اما شمار شخصیت هایی که منع پرواز خواهند داشت بسیار زیاد خواهد بود. در این حال این مسئله دیگر که آقای دکتر سازگارا اشاره کرد، بانک ملی و بیمه ها مسئله بسیار مهمی است. یادم نمیره آقای خاتمی وقتی رفت به آلمان، یکی از دستاوردهایی که اونجا خود آقای خاتمی هم اومد به همراه رئیس جمهوری آلمان و صدر اعظمش در مصاحبهش گفت این بود که بیمه آلمان سطح بیمه رو برای ایران برد به 1 میلیارد یورو، فکر میکنم یه همچین رقمی، که چقدر این رو پیروزی میدونستن. حالا شما بگید دریغ از 1 میلیون یورو که حاضر بشه شرکت بیمه بیاد بیمه بکنه کالایی رو که به سوی ایران میده. بسیاری از کشورها الان به مرور اینو متوقف کردن. الان اگه در قطعنامه بیاد وضع وحشتناک‌تر میشه. اثر این در داخل علارغم اظهارات آقای احمدی نژاد، بخشی از این تورمی که الان باش روبرو هستیم، افسایش سریع قیمت کالاهای وارداتی، بیکاری که ایجاد شده به خاطر اینکه کارخانه ها نمیتونن قطعات یدکی وارد کشور بکنن و در نتیجه بیکاری زیاد شده. حالا بگذریم از عدم اهلیت مسئولانی که میذارن، آقای مرداد بسپاش 28 ساله در عرض 3 ماه 3 تا کارخانه عوض میکنه، بعدم روزنامه نگارم میشه، روزنامه میگیره که مدح آقای احمدی نژاد میکنه. این در واقع این قطعنامه در کنار دو قطعنامه دیگر به اعتقاد من اون کمربند یا طوق حصار رو که گرد ایران میذارن تنگتر خواهد کرد و متاسفانه مردم ایران هم بهاش رو میپردازن، رژیم جمهوری اسلامی هم میپردازه، تا زمانی که البته درآمد نفت بالاست اینا یه مقدار میتونن تحمل بکنن. حالا کالای آمریکایی و اروپایی نتونستن بیان، میرن چینی و تایوانی و هنگ‌کنگی میخرن، ولی در هر حال فشار این بر اقتصاد ایران غیر قابل انکاره.
تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا در دقایق مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا. خب آقای نوریزاده عزیز، از کنم خدمتون با هم به غزه میریم. مصری ها در بازی رفح رو صلاح الدین و بوابه صلاح الدین یا دروازه گذرگاه صلاح الدین رو باز کردن، به دستور حسنی مبارک رفتن اومدن. چرا اینطور شد؟ یعنی چرا دولت فلسطینی از 1994 که به غزه رفتن تا به امروز عرض کنم چند تا کارخونه برق درست نکردن که نیازمند اسرائیل نباشن فلسطینی ها، چند تا تصفیه خونه آب را ننداختن که نیازمند فلسطینی اسرائیل نباشن، تأمین نکردن نیازهای حدود کمتر از 1 میلیون فلسطینی رو در غزه که امروز روز بعد از 13 سال باز وضعیت این باشه که میبینیم.
اولا جناب چالنگی، واقعا باید به دولت مصر و مردم مصر درود فرستاد، یعنی کار بسیار انسانی و درستی کردن. شاید اسرائیل انتظار داشت که گلوله بزنن ولی نکردن و باز کردن، اجازه دادن و دیدیم این مردم بیچاره نیومده بودن وارد مصر بشن. مادری رو میدیدی که اومده بود دارو بگیره برای بچه مریضش، یا همین بشکه های نفتی که دستشون بود یا بنزین و دارو، غذا، خیلی دردناک بود. البته سیمان ماشینم گرفتن که هشیش داشت میبرد به غزه. باری کاری ندارم، ولی همین حرفی که شما میزنید، ببینید زمانی که اسلو بعد از اسلو فلسطینی ها بازگشتن و مقدمات برپایی یک کیان فلسطینی ریخته شد، آنقدر سرعت پیشرفت در مناطق اشغال شده حیرت آور بود که اصلا آدم باور نمیکرد. مثلا در اریحا یا رام الله چطور جاده سازی، هتل سازی، آب شیرین، همینطوری میدیدید. اما انتفاضه دوم تمام این رویاهای مردم فلسطین رو به هم زد. خطاهای مکرر عرفات و اشتباهات مکرر دولت مردان اسرائیلی، به خصوص آقای نتانیاهو که کمر صلح رو شکست، اینا باعث شد که طبیعتاً اهداف اون اولیه دولت‌های مثل ایالات متحده، دولت‌های اروپایی که اسپانسر این کار بودن، اینا در پرتو این دشمنی‌ها گم شد. بعد این اسلامستان غزه را افتاد، یعنی حماس در واقع از همون زمانی که تو انتخابات اینا اومدن تکیه‌شون روی غزه بود و غزه بود که اونا رو به قدرت رسوند. زمانی که به قدرت رسیدن، هر چی آقای ابو مازن داد زد، آقا شما در پناه اسلو انتخاب شدید و اومدید شدید نخست وزیر، ما هم قبول کردیم، همه قدرت هم دادیم به شما، از جنبش فتح هم هیچ کی تو کابینتون نیست، شما مسئولید. اما همین اسلو ببخشید ایجاب میکنه که شما دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. حماس گفت نه، ادامه داد تا رسیدیم به جایی که کودتای حماس شد و اسلامستان غزه رو درست کرد. تو این مدت الان به اندازه‌ای که اسرائیل مقصره در محاصره اینجا، دو برابرش حماس مقصره. این 4 موشک قسامی که اینا به اسرائیل میزنن، نه اسرائیل رو آزار میده، نه مردم اسرائیل رو میکشه، هیچ، فقط به اسرائیل امکان میده سیاست‌های خودش رو توجیه کنه. مردم بیگناه غزه بهاشو دارن میپردازن، بیماران کلیوی که دیالیز نمیتونن بکنن، مردمی که نان و گوشت و آب ندارن، بنزین ندارن، برق ندارن. بله آقای چالنگی، اگر دولت‌های دلسوزی در اونجا بود به فکر آب و برق مردم میافتاد، ولی متاسفانه اینم در نظر بگیرید، اصولا اشغال و ترکیب این سرزمین‌ها در شکلی که هست، گله به گله آبادی‌های اسرائیلی، آبادی جاهایی که یا مستعمرات به قول خودشون، مانع از این میشه که حتی اینا بتونن مثلا دوتا لوله آبو به هم وصل کنن، چون میرسه به یک منطقه اسرائیلی دیگه نمیتونن عبور کنن. در داخل خود غزه این امکانات رو ندارن. دستگاه آب شیرین کن سعودی ها پولشو داده بودن که اینا بخرن بذارن، که نشد. پولی که جمهوری اسلامی میده برای تولید بیشتر موشک قسامه، نه برای اینکه برای مردم فلسطین نان و آب و گوشت بشه. و به نظر من این منظری که از دیشب و امروز در برابر گذرگاه رفح ما نگاه میکردیم، از رفح در واقع غزه به رفح مصری، و این مردمی که با این حال فراستریشن، درد و نگرانی و وحشت میمدن، واقعا به نظر من باید وجدانهای جامعه بین المللی رو تکون بده.
خب آقای
این ملت برسید.
بله آقای نوریزاده، ببینید الان میشه 50 ساله که این حرف هست،
ببینید وجدان‌های بین‌المللی باید برسن، ولی قبل از اون آیا خود فلسطینی‌ها مسئول نیستن به این کار؟ آیا فلسطینی‌ها، پرسش من این است آقای نوری‌زاده، که مثلا الان چرا باید دو دولت فلسطینی باشه، یکی در غزه یکی در کرانه باختر؟
به خاطر اینکه رژیم های مثل جمهوری اسلامی، مثل سوریه، اینا توطئه میکنن علیه ابو مازن، اینا تماس رو تقویت میکنن. همین الان شما برید در دمشق کنفرانسی که پولش رو جمهوری اسلامی داده، چون قبلا گفتن سوریه برگزار میکنن، بعد تهران دعوت کرد بیاین تهران، بعد گفتن نه ما در همین دمشق میگیریم پولش رو شما بدید. آقای متکی هم بلافاصله چک و نوشت، من گفتم چجوری این پول از کجا میاد، میدم خرج کنفرانس رو دادن، گفتم 500,000 دلار میدیم برای کنفرانس. یه عده فلسطینی نشستن که شما قیافه هاشون رو ببینید همشون مثل رئیس دوزان، از اون جبریل گرفته تا اون بقیه شون که رهبران حماس و جهاد اسلامی و شله و غیره اونجا نشستن. آقای علی اکبر محتشمی هم کنارشون نشسته، شال فلسطینی هم به گردن انداخته. این آقای محتشمی اصلاح طلب و آقای خاتمی و آقای کروبی و غیره ایشون رو به عنوان اصلاح طلب جلو مینداختن، رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس ششم. اینا این کنفرانس چه نتیجه داره برای مردم فلسطین؟ هیچ. نه. هیچ در هیچ. تقویت ابو مازن از جانب جامعه بین المللی، کمک به مردم غزه که تو این شرایط مردم رو توی زاویه قرار دادن و مردم رو در یه شرایط قرار دادن که راهی جز این که اطاعت از حماس بکنن ندارن، چون همون نقمه نون و گوششون هم حماس بهشون میده. اگر جامعه بین‌المللی به طور جدی، حالا خوشبختانه در شورای امنیت یک طرحی که طرح ریاستی میگن دارن تصویب میکنن از فلسطین، الان این آقایی که نشون دادی رئیس حزب بعث فلسطینه، آمد برای صدام حسین درود فرستاد، آقای محتشمی هم برایش دست زد.
زمین بنیانگذار حزب الله هم هست دیگه، نیست آقایی؟
بله. درست، آقای محتشمی حزب الله رو از بطن عمل با طریق سزارین آورد بیرون. در هر حال اینو خدمت رو عرض میکنم، این بلایی که مردم غزه باش روبرو هستن، یک مسئله دخالت کشورهای مثل سوریه و جمهوری اسلامی، دو سیاست‌های تندروانه دولت‌های قبل از آقای اولمرت، دولت آقای نتانیاهو، بعد آقای شامیر، بعضی از ژنرال‌های اسرائیلی و همینطور بی‌لیاقتی رهبران حماس.
البته
ایناست که باعث شده مردم رنج ببرن.
البته الان بحث ما واقعا مسئله فقط فلسطینی و اسرائیل نیست، مسئله غزه است، وگرنه خب دولت باراک بود، پیشنهاد صلح کلینتون هم بود، رد کردنش از طرف عرفات بود، در قبل از اینکه آقای حماس قدرت رو در غزه در دست بگیره 94 آقای عرفات بود تا سالیان سال، و بعد این اقدامات شاید همون زمان با کمک‌های بین‌المللی که آماده بودن انجام بدن، برق و آب غزه رو تأمین کردن، که این مسائل دیگه حتما بهش می‌پردازیم. تا قبل از اون آقای دکتر شاهزاده، واقعا چه فایده‌ای داره برای ایران و ایرانیان اینکه نمایندگان مجلس راهپیمایی کنن برای قطع برق در غزه، ولی زن سیستانی آب نداره بخوره و میبینیم از جوی آب آب میخوره، ترکمن صحرا میمیرن در اثر سرما، فایده‌ای داره؟ شاید داره، ما نمیدونیم.
والا به نظر میرسه میشه گفت در خاورمیانه الان ما دو جور سیاستمدار داریم در اون منطقه دنیا. یک دسته سیاستمدارایی مثل آقای خامنه‌ای، همین آقای ارشد، اسماعیل هنیه و امثال اینها، که اینها یک جور تقدم ایدئولوژی یا بهتره بگیم شعار بر منافع ملی و منافع ملتشون دارن. یک دسته سیاستمدارایی هم به نظر من مثل فرض کنید حاکمین امارات متحده، خیلی از این کشورهای عربی، ترکیه، جای دیگه که اولویت یک برایشون منافع مملکتشونه. من فکر میکنم که اون چه که حالا در فلسطین و غزه داره میگذره الان، که خب به هر صورت دردناکه و با این روزاده به درستی پیشینه ای رو اشاره کردن که تا به اینجا رسیده کار و جنگ بی‌حاصلی. شما ببینید همین ماجرایی که تو یک هفته اتفاق افتاده، شروعش در واقع از این است که 4 تا راکت بزنن تو اسرائیل و اون دور باطل کشت و کشتار دوباره شروع بشه در بدترین حالت، که چی بشه؟ یعنی خونریزی زیاد و حاصلش هم اسرائیل هم تاریخش نشون داده اگر یه دونه ازش بکشن 50 نفر میکشه، بسیار خشنتر و تندتر از اینا هم هست، زورش هم بیشتره. و در ایران هم عیناً همینی که شما میگید. منم واقعا شدنگی این اخباری که دنبال میکردم دیدم کیهان یه تیتر زده که غزه در تاریکی و سرما فرو رفت. همون حال شما اخبار مملکت خودمونو میخوندید میدیدید در ترکمن صحرا مشکل داری، سقز مشکل داری، شمال مشکل داری، هی هم دولت قسم حضرت عباس میخوره که گاز رو دیگه وصل کردیم، بعد سرصداش در میاد. خود مدیران عرض شود که گاز در جاهای مختلف مصاحبه میکنم استاندارا که آقا فشار گاز اومده پایین، 260 پوند شده، همه 60 پوند فشار گاز به خونه ها نمیرسه و مردم رو در گرفتاری نگه میدارن. من فکر میکنم یاد این افتادم، من یه موقع که زندان بودم مثل دوستای ما اومدن انتخابات شوراها یه پوسترهایی به در دیوار زده بودن، نوشته بودن غزه و برای انتخاب شورای شهر تهران بود، نوشته بودن بوسنی هرزگوین و افغانستان و فلسطین هم جرات نکردن بنویسن، سه تا نقطه پیشکش تهران رو دریابید. 24 ساعت آقا دستگیرشون کردن، وادار کردن اون پوسترها رو بکشن پایین، پرونده براشون باز کردن و این گو حرفو گفتن نزنید. به نظر من اینی که شما میگید چه فایده ای داره این کارو بکنه و این وکلای ما به جای اینکه قصه مملکت رو بخورن حالا قصه غزه رو میخورن، کوچه پس کوچه های غزه رو بهتر از سیستان خودمون که الان چندین سال به دلیل بی‌آبی که افغانستان آب هیرمند رو به ما وابسته، نیم میلیون شهروند مملکت ما با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن یا هر جای دیگه کشور، اینها به نظر من ریشه‌اش خلاصه این است که منافع ملی اولویت چندم رو داره. منافع ایدئولوژیک و تئوریک که در مورد ایران یک جور فلسطین محوری، اونم جناهای تندرو و امریکا ستیزی در مرکزش قرار داره، این اون چیزیست که تعریف میکنه دور و نزدیکی و حرکت آقایون رو.
خب آقای نورزاده وقت ما کوتاست، آقای سازگارا وقت برای شما کمتر گذاشت.
نه ولی من ساعت گرفتم این دفعه، ظلمی با اینو زده نکردی.
آقای نورزاده فلسطین رها کن، فکری به حال ما کن، شعاری که مردم دادن و آقای سازگارا اشاره کردن، شعار منصفانه است.
دقیقاً. ببینید آقای شالنگی این رو بهتون بگم، علارغم همه پولهایی که از گلوی ملت ایران میکشن میدن به خالد مشعل و رمضان شلق و امثال اینها، اینو در نظر بگیرید، یک دونه عکس آقای خامنه ای رو مردم غزه و فلسطین تا حالا بالا نبردن. هنوز عکس صدام رو میبرن، هنوز به یاد صدام عشق میریزن، یک دونه خمینی و خامنه ای نبردن. حتی اینا رفتن پول دادن یه عده شیعه شدن در اونجا در فلسطین، همین گروه جهاد اسلامی رهبر قبلیشون و همین رهبر فعلیشون، ولی اصلا انگار نه انگار اینا وجود دارن، فقط پولو میدن. آقای حداد عادل هم قیافشون دیدنی بود با شال فلسطینی، که فکر کنید اینا دلسوز مردم فلسطینن. و ابو مازن میگوید، عرفات هم قبلش گفت، ضرباتی که اینا به ما زدن و رژیم سوریه، یک صدمش رو اسرائیل تالا به ما نزد.
منم میگم واقعا فلسطین رو رها کن،
شعار زن سیستانی میتونی
بله میشه گفت که فلسطین رو انقدر بهش بچسب که بقیه عربا میچسبن، کاسه داختر از آش نباشیم ما، و اگه کاری هم قراره براشون بکنیم به جای بمب و خمپاره و جنگ عمران و آبادی باشه. عوضش در درجه اولم فکری به حال ما بکن، فکری به حال ایران بکن.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا از شما و همینطور از شما آقای دکتر نوریزاده، با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سوچاو، زاگرستنا و آسماری، سند و سبلان، کوساران، آرباباد، دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین، غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خجسته باد.